من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قائلين بحرمت عزل از زوجه دائمه حره بدون اذن او بود. آخرین دلیل حرمت عزل این است که بر فرض ما تعارض برخی از روایات را با روایات داله بر حرمت بپذیریم، باز می توانیم به نوعی روایات مانعه را بر روایات مجوزه ترجیح بدیم. این قول، این دلیل مبتنی بر پذیرش دلالت برخی از روایات بر جواز عزله. میگن خب نهایت این است که روایات داله بر جواز با روایات داله بر منع تعارض میکنه، ولی از اونجا که امکان جمع بین این روایات نیست، ما باید به سراغ اخبار علاجیه یا مرجحات بریم و مقتضای رجوع به اخبار علاجیه یا اخذ به مرجحات ترجیح اخبار مانع است. اینجا دو مطلب باید ثابت بشه. یکی این که چرا امکان جمع نیست؟ دوم آن که به کدام مرجح باید رجوع بکنیم وقتی امکان جمع نیست؟ اما این که چرا امکان جمع نیست، مستدل میگوید جمع عرفی در جایی که نتوانیم دو تعبیر و دو جمله این دو دسته از روایات را در کلام واحد جمع کنیم امکان نداره. ملاک جمع عرفی اینه که بتونیم اون دو عبارت اصلی در روایات متعارض را در جمله واحد جمع کنیم، به نحوی که جمع اون دو در یک جمله متنافی و مستهجن نباشه. خب اینجا در روایات مجوز تعبیر لا بأس وارد شده. فرض کنیم مفاد روایات داله بر جواز این است که لا بأس بالعزل. مدلول روایات مانعه این است که بهی بأسون. خب آیا ما میتونیم این دو جمله رو در یک جمله جمع بکنیم و بگیم العزلو لا بأس به و بهی بأسون؟ این امکان نداره. پس جمع عرفی ممکن نیست، چون با این ملاک ما میبینیم نمیتونیم این دوتا تعبیر را که از دو دست روایات متعارض اخذ کردیم در جمله واحده کنار هم قرار بدیم. این مطلب اول. خب حالا که امکان جمع عرفی نیست، باید چه بکنیم؟ میگن به مقتضای خود به ما خالف العامه، ما باید رجوع کنیم به اخبار مانعه، یعنی اخبار مانعه رو ترجیح بدیم چون مشهور بین عامه. تا زمان امام صادق علیه السلام جواز عزله، البته برخی از عامه مثلا شافعی فی احد قولی قائل به مثلا کراهت یا حرمت شدن، اما عمدتا تا اون زمان اهل سنت قائل به جوازن. خب بر اساس خود به ما خالف العامه ما باید روایات مانعه رو ترجیح بدیم، یعنی بگیم روایاتی که داله بر منعه چون مخالف با نظر عامه است ترجیح داده می شود بر روایات داله بر جواز. این محصل استدلال به این دلیله که خلاصش این شد که این استدلال اولا مبتنی است بر پذیرش دلالت برخی روایات بر جواز عزل، و ثانیا مبتنی بر این است که ما امکان جمع عرفی را بین روایات مانع از عزل و روایات مجوزه عزل قائل نباشیم، و بعد هم به مقتضای اخبار علاجیه روایات مانعه را ترجیح بدیم. اینم عرض به حضور شما دلیل آخر، آخرین دلیل قائلین به حرمت. خب این دلیل همونطور که حتما به ذهن شما هم رسیده مبتنی است بر عدم امکان جمع بین روایات متعارض، اما اگر ما بتوانیم بین این روایات جمع کنیم دیگه نوبت به رجوع به اخبار علاجیه نمیرسه. اگر ما گفتیم بین این دو دست روایات تنافی نیست، تعارضشون قابل حله، روایات داله بر جواز را به یک مورد و موضوع ناظر دانستیم و روایات داله بر منع را ناظر به یک موضوع دیگر، این جمع عرفی است و اگر امکان جمع عرفی باشه دیگه نوبت به ترجیح روایات مانعه نمیرسه. ما این جمع را در آخر بحث از ادله مجوزین انشاءالله ذکر خواهیم کرد. فتحت سلم ما ذکرنا کله، که این پنج یا شش دلیل قائلین به حرمت از اجماع و دلیل عقل که تقریبا با دو یا سه تقریب بیان شد و روایات و این دلیل اخیر، هیچ کدام نمیتواند اثبات بکند حرمت عزل را، چون یه دسته از این روایات که اساسا اشکال سندی داشت یا دلالت بر حرمت عزل نداشت، اجماع و عقل و سایر ادله هم همه مورد اشکال قرار گرفت. نهایت چیزی که از روایات، اونم برخی از اونها، اونم علا فرض تسامح و تنزیل، اگر تنزل بکنیم از بعضی از اشکالات، اینه که خب برخی از این روایات اجمالا دلالت بر منع میکنه. بسیار خوب، اما این پایان ماجرا نیست، چون ما عرض کردیم در مقابل روایات داله بر منع از عزل، روایاتی داله بر جواز هم داریم. اون وقت باید ببینیم امکان جمع وجود دارد یا ندارد. پس تا اینجا هیچ دلیلی نتوانست حرمت عزل را ثابت کنه. بیان سراغ ادله قول دوم، یعنی قول بالجواز مع الکراهه، یعنی کراهت عزل. خب جمع زیادی از فقها قائل به جواز عزل مع کراهته شدن. صاحب عروه این قول را به مشهور نسبت داده، ولی امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرموده اشهر جواز مع الکراهه است. فرق این دو چیه؟ سید فرموده الاقوا المشهور الجواز مع کراهته، هم فتوا داده و هم نسبت داده به مشهور. امام هم بر این قول فتوا دادن، ولی فرموده اشهر آن است که عزل یجوز و مع کراهته، یعنی قائل به کراهت شدن. فرق این دوتا معلومه، چون در مقابل مشهور قول شاذ و نادر قرار داره، ولی در مقابل اشهر مشهور قرار داره و معلومه بالاخره به اعتبار مقابل ما میتونیم بفهمیم که کدام یک قوی تره. مشهور قوی تره از اشهره، چون مقابل مشهور شاذه، اما مقابل اشهر مشهوره. یعنی کأنه هم قول به جواز مشهوره، هم قول به حرمت، لکن قول به جواز مع الکراهه شهرتش بیش از قول به حرمته. به نظر میرسه اون چه امام رحمت الله علیه در تحریر فرمودن اقرب به واقعه تا اون چه مرحوم سید گفتن، چون بالاخره قول به حرمت شاذ نیست. اگر قول به حرمت بین المتقدمین، حتی فقط در بین متقدمین شاذ بود، یعنی یک نفر مثلا قائل به حرمت بود، خب میتونستیم بگیم مشهور اینه. اما ما بعضی از اعاظم متقدمین میبینیم قائل به حرمت شدن، مثل شیخ مفید که قبلا نقل کردیم، شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش در کتاب خلاف، حتی بعضی نسبت دادن شیخ طوسی ادعای اجماع بر حرمت کرده، که این رو دیگه ما نپذیرفتیم و گفتیم ادعای اجماع بر حرمت قابل قبول نیست. شهید اول در بین در عصور متأخره شهید اول قائل به حرمت شده، پس با وجود قول به حرمت و التزام به حرمت از ناحیه بعضی از اعاظم اصحاب در بین متقدمین که تعدادشون هم نسبتاً قابل توجهه، نمیتونیم بگیم مشهور قول به جواز معل کراهته. بله، اگر منظور متأخرین باشن فقط حرف درسته، مشهور بین متأخرین جواز العزل مع کراهته است. اما اگر بخوایم مجموع انظار و آراء را محاسبه کنیم، نسبتاً هم قول به جواز مع الکراهه شهرت داره، هم قول به حرمت. البته قول به جواز مع الکراهه شهرت بیشتری داره. بنابراین اون چه مرحوم سید فرموده، اگر مراد مشهور متأخرین باشه حرف صحیح است، ولی اگر به عنوان مجموعه فقها بیان شده که مشهور بین فقها از قدیم و جدید جواز محل کراه است، این به نظر میرسه صحیح نیست و مقتضای تتبع و فحص در اقوال و انظار آراء همان است که امام فرمودن. حالا شهرت قول به جواز مع الکراهه از حرمت بیشتره. ممکنه حتی این فاصله این دو قول از حیث عددی هم زیاد باشه، ولی حداقل این قول به حرمت دیگه شاذ نیست. پس در این بخش که امام فرموده الاشهر الاشهر الجواز مع کراهته و هو الاقوى، این عرض و حضور شما به نظر میرسه درستره. عبارت امام در تحریر این اشهر و هما، چون فرمود و اما فیها، یعنی فلحره بی فزوجه الدائم الحره بدون اذنها ففیه قولان اشهرهما الجواز مع الکراهه و هو الاقوى. اشهر این دو قول جواز مع الکراهته و این اقواست. این حالا یک نکته. اما عمده این است که ما ادله قول به جواز مع الکراهه رو بررسی کنیم. عمده دلیل قائلین به جواز مع الکراهه روایاته. چندین روایت نقل شده که به مقتضای اونها عزل جائزه. حالا کراهتش رو بعداً بیان خواهیم کرد. فعلا اصل جواز اصطلاح عزل رو داریم بیان میکنیم، چون در واقع این ادعا دو بخش داره. یکی این که لم یکن حرامن، ممنوع نیست، و بخش دومش اینه که مکروهن. درسته وقتی میگی مکروه یعنی جوازم توش هست، اون تو جوازی که مرجوهه. حالا این روایات اجمالا ازش جواز فهمیده میشه. اون وقت ما روایاتی هم داریم دال بر من که مقتضای جمع بین اینها کراهته، بیان خواهیم کرد. حالا اول این روایاتی که دال بر جوازه ملاحظه بفرمایید. روایت اول، روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل فقال علیه السلام ذاک الى الرجل یصرفه حیث شاء. این در کافی جلد 5 صفحه 504 حدیث 3 تهذیب جلد 7 صفحه 417 حدیث 1669 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 149 باب 75 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب نظیر این هم در من لا یحضر وارد شده با همین سوال و از محمد ابن مسلم، منتها یه تفاوتی در جواب امام بر طبق نقل شیخ صدوق هست. کنی که شیخ صدوق نقل کرده اینه، بله، قال الماء للرجل یصرفه حیث یشاء. تفاوت جزئی بین این هست، بله، حرف هر دو یکیه، مطلبی که در هر دو بیان شده یکیه. الماء للرجل یصرفه حیث یشاء، الفقیه جلد 3 صفحه 273 حدیث 1295. خب این روایت، حالا چه به نقل صدوق چه به نقل مرحوم کلینی و شیخ طوسی، به اطلاقها دلالت بر جواز عزل میکنه، چون سؤال از عزل شده. امامم فرمودن زاکه الر رجل یصرفه حیث یشاء، این به اختیار مرده، هر جوری بخواد میتونه عمل بکنه و اون رو صرف بکنه، داخل الفرج خارج الفرج، این در اختیار خود اوست. خب این اطلاقش اقتضا میکنه در مورد حره دائمه، در مورد حتی متعه، در مورد عمه مملوکه، همه عدل جائز باشه. روایت دوم، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العدل فقال علیه السلام ذاک الی الرجل، این در اختیار خود مرده، اینم کافی جلد 5 صفحه 504 حدیث 1، تهذیب جلد 7 صفحه 416 حدیث 1667، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 149 باب 75 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. خب تقریب استدلال به این روایت هم مثل همون روایت قبلی است و نکته خاصی نداره. روایت سوم، عن عبدالرحمن ابن الحذاء یا حذاء عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین لا یرا بالعزل بأسا یقرأ هذه الآیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان علی صخرة سماء. اینم در کافی جلد 5 صفحه 504 حدیث 4، تهذیب جلد 7 صفحه 417 حدیث 1670، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 149 باب 75 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. خب عمده اون بخش اول آیه است که روایت عبدالرحمن میگوید کان علی ابن الحسین لا یرا بالعزل بأسا، از دید امام سجاد بأس عزل هیچ مشکلی نداره، این جائزه. از نظر سند یه بحثی در این روایت هست که یعنی اشکالی در این روایت وجود داره که به نوعی باید این اشکال تصحیح بشه و جواب داده بشه. سند روایت اینه ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ان ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن حذاء ان ابی عبدالله علیه السلام. خب مشکل چیه؟ مشکل در دو جهته. یکی روایت صفوان از ابن ابی عمیره، طبق این سند میگه ان صفوان ان ابن ابی عمیر، در حالی که تقریبا صفوان و ابن ابی عمیر در طبقه واحده بودن، یه تفاوت کمی داشتن و معمولا اینجور نیست که افرادی که در یک طبقه هستند از یک دیگر روایت نقل کنن. این یک نکته ایست که باید درباره اون بررسی بشه. نکته دوم در مورد خود عبدالرحمن حذاء، که آیا عبدالرحمن ابن حذاء ثقه هست یا نیست. اون قبلی ها مشکلی ندارن، اما دو مسئله در سند این روایت باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی نقل صفوان از ابن ابی عمیر و دوم هم خود عبدالرحمن. اینجا چهار احتمال وجود داره. یک احتمال این که این کلمه ان که بعد از صفوان وارد شده، این اساساً واو بوده، ان نبوده، در استنساخ حالا تبدیل شده به واو. یعنی سند روایت این میشه ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان و ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن. یعنی ناقل از عبدالرحمن دو نفرن، یکی صفوان یکی ابن ابی عمیر. خب اگر این احتمال باشه، خب هر دو مشکل حل میشه دیگه. صفوان از ابن ابی عمیر روایت نقل نکرده، به علاوه عبدالرحمن طبق این بیان میشه از مشایخ هر دو، چون کسی که این دو ازشون روایت نقل کنن حتما ثقه است، چون لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر مشایخشون ثقه هستن، این مسلمه. منتها بحث اینه که آیا فقط مشایخ با واسطه، مشایخ بی واسطه ثقه هستن، یا مطلق مشایخ این دو ثقه هستند ولو این که با واسطه باشند. علی‌ای حال حالا اینجا که بی واسطه است، پس بر اساس احتمال اول هر دو مشکل حل میشه و سند معتبر. احتمال دوم این که اصلا منظور از ابن ابی عمیر در این روایت اون ابن ابی عمیر معروف که از اصحاب اجماعه نیست، این در واقع ابن عمیره بوده، چنان که در سند تهذیب هم به جای ابن ابی عمیر ابن عمیره آمده، اینم هر حال یه احتمالی است، بالاخره در کافی و بله در کافی ابن ابی عمیر آمده، در وسائلم که همینو نقل کرده، ولی در سند تهذیب ابن عمیر آمده. وقت یا ابی عمیر، ابن عمیر یا ابی عمیر که در تهذیب ابی عمیر آمده. خب اینم عرض به حضور شما یک احتمال. طبق این احتمال عبدالرحمن خب باید بررسی بشه، اما اگر خود ابن عمیره یا ابی عمیره آمده باشه، بر طبق تصریح رجالیون این شخص هم ثقه است، یعنی که انه سند اینه ان صفوان ان ابی عمیره، ابن ابی عمیر نیست، ابی عمیره، و ابی عمیره هم ثقه است. وقت مسئله میشه فقط، مشکل میشه فقط مسئله عبدالرحمن، که عبدالرحمن چگونه وثاقتش به اصطلاح ثابت میشه. اینم اگر ما گفتیم مشایخ صفوان ثقه اند، چه با واسطه چه بی واسطه، قهرن عبدالرحمن هم به عنوان این که از مشایخ با واسطه صفوانه ثقه میشه. پس باز طبق این بیان مشکلم حل میشه. اما طبق احتمال سوم این است که اساساً نه منظور ابن ابی عمیره نه ابی عمیره، بلکه ابن عطیه است. وقت سند اینجوری میشه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن الجبار عن صفوان عن ابن عطیه ابی عبدالرحمن الحزا، یعنی این ابن عطیه در واقع مربوط به خود عبدالرحمن، دو نفر نیستن اینجا. صفوان مستقیم از کی نقل کرده؟ از خود عبدالرحمن، منتها ابن عطیه همون عبدالرحمنه، یعنی حسن ابن عرض به حضور شما. بله حسن ابن عطیه ابی عبدالرحمن الحزا، این اگر باشه حسن ابن عطیه، این کسی است که عرض به حضور شما نجاشی او را توثیق کرده. خب طبق این احتمال هم باز ابن ابی عمیر نیست، صفوان از او نقل کرده که این همون حسن ابن عطیه است و حسن ابن عطیه توثیق شده. عنوانش اینه حسن ابن عطیه ابی عبدالرحمن الحزا. این اگر این باشه، به این عنوان باشه، این رو نجاشی توثیق کرده. پس باز هر دو مشکل حل میشه. عرض به حضور شما اینا سه احتمال. احتمال چهارم هم همین است که در سند روایت خونده شد، یعنی بگیم ان صفوان ان ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن حزا. خب اگر این باشه، عرض به حضور شما مشکل اول حل نمیشه. مشکل اول خب باید بگیم این صفوان از ابن ابی عمیر روایت نقل کرده، در حالی که طبقه واحده هستند. اما مشکل دوم حله، چون بر طبق این احتمال عرض به حضور شما عبدالرحمن از مشایخ ابن ابی عمیر میشه، نه صفوان از ابن ابی عمیر نقل کرده، او از عبدالرحمن نقل کرده، پس میشه از نه از مشایخ خود ابن ابی عمیر و مشایخ او هم ثقه هستند. حالا ای حال این چهار احتمال که در سند این روایت وجود داره، نتیجه این چهار احتمال تقریبا این است که این سند معتبره و اشکالی درش نیست. پس روایت سوم هم سندن خوبه و هم جلالتن، چون درش آمده کان علی ابن الحسین لا یرا بالعزل بعثن. اما روایت چهارم نه عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اینو امام صادق فرموده، بله، نه اینکه خودش بگه، امام صادق فرموده. آره، آیه هم از قول امام که این آیه رو خوند و اینو فرمود. اون حالا خیلی اون آیه 172 سوره اعراف هم هست که از اخذ ربک من بنی آدم. اما روایت چهارم باز روایتی است از محمد ابن مسلم، عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل تكون تحته الحره یعزل عنها، قال علیه السلام ذاک الیه ان شاء عزل و ان شاء لم یعزل. تهذیب جلد 7 صفحه 461، حدیث 1668، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 150، باب 75 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 5. خب این روایت هم دلالتش روشنه، سندش هم خوبه. بر طبق این روایت محمد ابن مسلم میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم یه مردی زن حره ای دارد، آیا میتونه از او عزل بکنه؟ امام فرمود ذاک الی، در اختیار اوست، اگر خواست عزم بکنه، اگر نه. روایت پنجمم باز یه روایت دیگری از محمد ابن مسلمه. خب تا اینجا سه تا روایت از محمد ابن مسلم نقل کردیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احب صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شیئون. اینم کافی، جلد 5 صفحه 504، حدیث 2. تهذیب جلد 7 صفحه 417، حدیث 1668، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 150، باب 75 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 4. خب اینجا امام فرموده لا بأس بالعزل از زن دائمه ان احب صاحبها، اگر اون دوست داره، و ان کرهت. خب ببینید تا اینجاش مشکلی نداره، و ان کرهت، اما اگر اون خوشش نمیاد، لیس لها من الامر شیئون، اگرم دوست نداشت، لیس للمرأته یا للحرته من الامر چیزی برای او ثابت نیست. البته خب این روایت به اعتبار ذیلش دلالت بر جواز معل کراهه میکنه، میگه اگرم نخواست چیزی یعنی خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. ضمن اینکه احتمال داره اصلا این روایت در مقام نفی دیه باشه. لیس لها من الامر شیئون، میگه اگرم دوست نداشت حقی مالی پیدا نمیکنه. این در مقام نفی دیه است، یعنی هم جواز ازش استفاده میشه هم نفی دیه. و نهایتا روایت آخر، روایت ششم، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما تقول فی العزل، فقال علیه السلام کان علی علیه السلام لا یعزل و اما انا فاعزل. میگه من از امام ابی بصیر، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که نظر شما درباره عزل چیه؟ امام فرمود علی علیه السلام عزل نمی کرد ولی من عزل می کنم. فقلتو هازا خلافون، این که آقا با هم جور در نمیاد. من از شما درباره عزل سوال کردم، شما میگی امیرالمومنین این کارو نمی کرد، من این کارو می کنم. فقال علیه السلام ما ذر داوود ان خالفه سلیمان والله یقول ففهمناها سلیمان. این در بله مختصر البصائر صفحه 95 و نیز وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 150 باب 75 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6. خب اینجا در پاسخ به این سوال که بین این دوتا اختلافه آخه این چطور میشه، حضرت فرموده اگر بین داوود و سلیمان هم اختلاف بود این هیچ ضرری ایجاد نمی کند. ما ذر داوود ان خالفه سلیمان والله یقول ففهمناها سلیمان، ما این رو به سلیمان فهماندیم. اینم آیه 79 سوره انبیا. اجمالا با اینکه این روایت دلالت بر اختلاف عملی این دو امام میکنه ولی این لطمه به استدلال نمیزنه. چرا؟ چون بالاخره اصل جواز از عمل امام صادق استفاده میشه. ضمن این که این ناظر به اینه که این میتونه به حسب شرایط فرق بکنه، در یه شرایطی کسی عزم بکنه در یه شرایطی نکنه. مجموعاً این 6 روایت ازش جواز عزل استفاده میشه. حالا باید ببینیم در مقابل این روایات چه روایاتی داریم، روایات مانعه داریم و اون وقت چجوری بین اینا جمع بکنیم، این انشاءالله پس فردا. الحمدلله رب العالمین.